أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. یکی دیگر از آداب همراه با دعا خشوع است. قبلا عرض کردم که خضوع و خشوع در یک جهت مشترکند و آن تذلل، خاکساری، خود را کم دیدن یا ندیدن، خدای متعال را بزرگ دیدن و تنها او را دیدن. منتها اگر این حالت مربوط به ظاهر و جوارح باشد خضوع نام دارد، و اگر مربوط به جوانح و باطن باشد خشوع است. در ظاهر رو عرض کردم خدمتتون که برخی از ظواهر انسان یا رفتارهای ظاهری انسان میتواند حاکی از خشیت باشد، میتواند حاکی از خشوع باشد، و هم میتواند ایجاد کننده و تأثیرگذار بر خشوع باشد. نمونه هایی رو که قبلا خدمتتون عرض کردم، مانند نشستن، نوع نشستن، چنان که حالا در روایات اومده و در گذشته بوده، دو زانو نشستن، این نشان دهنده خضوع است. یا وقتی که دو زانو که نشستن دستاشون رو زانو گذاشتن، این ادب است و خضوع است، یا ادب مربوط به جواره است. یا زمانی که ایستاده گردنش رو نکشد، گردن فراز نباشد، یه گونه ای باشد که تذلل و خاکساری از او دیده بشود. حالا این که آیا در برخی از موارد دیده میشه در میان متشرعین یا حتی علما هم که گردنشون رو کج میکنند، این هم ممکنه که در عرف از خضوع به حساب بیاد، ولی فرهنگ های مختلف با همدیگر متفاوت است. اشتغال نداشت بدن، به لحاظ بدنی اشتغال نداشتن به امور دیگری جز همون کاری رو که باید انجام بده، اینو جز خضوع هست و مربوط به ظواهر. در راه رفتن رو فرمود که لا تمش فی الارض مرحا، با گردن فرازی راه نرو. وقتی راه میری چنان نرو که گویی سلطان آمده است، چنان رفتار نکن که گویی سید و سرور آمده است، بلکه رفتارت باید بگونه باشد و ظواهرت بگونه باشد که نشوندهنده عبد باشد، نشوندهنده عبد فقیر باشد، عبد مسکین باشد. سلطنت خاص خدای متعال هست و هیچ موجودی در عالم هستی به ذات از اون سهمی ندارد. به تبع اگر سهم دارد، به خاطر فنای از خیش است، به خاطر نفی انانیت خود هست. در واقع کسی که سهمی از سیادت پیدا میکنه به این خاطر است که علائم و نشانه های سیادت ذاتی را که بازگشتش به قدرت ذاتی است، به علم ذاتی است، به سمع است، به بصر است، به حیات و اراده و مانند اون است، همه اینها نفی کند. بلکه کسی سهمی از سیادت دارد که هیچگاه نخواهد و مایل نباشد که سید باشد و سلطنت داشته باشد و سلطان باشد. البته اینکه نخواهد، این خودش ادبه، ولی اینکه نمیشود یک تکوینه، قانون تکوینی است که هیچ کس نمیتواند سیادت داشته باشد یا سلطنت داشته باشد. سلطنت از آن خدای متعال است، سیادت از آن خدای متعال است، تعالی از آن خدای متعال است. هر کمالی که به نوعی به جلال الهی و به وحدت و فردانیت خدای متعال باز میگرده، تمام مال خدای متعال است. هیچ کس از اون سهمی ندارد، نداشته، نخواهد داشت. اگر تشریفاً و تکریماً که همون بالعرضه است یا بالتبع است کسی سهمی دارد، این بعد از آن است که حقیقت، هویت، انانیت و منیت خیش رو به طور کلی از میان برداشته باشد، به گونه ای که نه فقط هیچ چیز به او انتساب نداشته باشد، بلکه تخیل انتساب را هم نداشته باشد. در این که انتساب ندارد، انسان میتواند از طریق علم و فهم و معرفت به درجه برسد که ببیند که هیچ چیز به خود انسان استناد ندارد، یا حداقل استناد حقیقی ندارد. استناد اشیا به ما استناد مجازی است. جاهمون، مقاممون، علممون، تقوایمون، کارمون، شغلمون، درآمدمون، سرمایه، تمام اینها استناد مجازی به ما دارند. مجازی در استناد هم به نوعی به کذب برمیگرده، یعنی چیزی را استناد شی به غیر ماوضع الله یا به غیر موضوع اللهش هست، یعنی چیزی رو به کسی نسبت دادین که در واقع نداره. مثل این که به دیوار بگین عالم است. نسبت دادن علم به دیوار نسبت مجازی است، یعنی دیوار علم ندارد. ما همینجوری بر اساس تعارف، بر اساس قوانین عرفی یا بر اساس اطلاعات و ادراکات ضعیف چنین چیزی رو گفتیم. همچنان که اسناد علم به دیوار اسناد مجازی است، اسناد علم به نفس انسان هم اسناد مجازی است. همچنان که اسناد قدرت به سنگ و چوب و در و دیوار اسناد مجازی است، اسناد قدرت به نفس انسان هم مجازی است. یعنی انسان از حیث انسان بودنش و قطع نظر از خدای متعال نه قدرت دارد، نه علم دارد، نه سهم دارد، نه بصر دارد، هیچ چی ندارد. این مصداق این سخن کریم و شریف است که لا حول ولا قوت الا بالله. اگر فرموده بود که لا حول ولا قوت الا من الله، این باز یه وجهی داشت که حالا انسان هم سهمی از باب تبعض از بین تجزیه و مانند اون سهمی رو داشته باشن. اما چنان که مثلا به آب لیوان میتونیم بگیم که این آب لیوان بخشی از آب دریاست، بخشی از آب رودخانه است، من النهر، من البحر و مانند اونها رو میشه درباره آب لیوان گفت. به خاطر اینکه این آب دریا رو یا آب رودخانه رو اگه تبعیض کنید، تجزیه کنید، تقسیم کنید، ممکنه که یک جزئیش اینجا بیاد. اما در مورد حول و قوه این گونه نیست که خدای متعال چیزی رو از خود جدا کرده باشد، چیزی را به کسی داده باشد که به آن دیگری نداده باشد، یا به اون دیگری داده باشد که به اون نفر سوم و چهارم و مانند اونها نداده باشد. چیزی از خدای متعال جدا نمی شود، محال است. بنابراین چیزی هم حقیقتاً در اختیار کسی قرار نمی گیرد و به کسی تعلق حقیقی ندارد، اینم محال هست. بله، از حیث استناد مجازی، یعنی از حیث بهی و بالله بودن، یعنی با توجه به اینکه انسان و سایر موجودات فعل خدای متعال هستند و فعل خدای متعال از مراتب وجود خدای متعال، فیض و فضل خدای متعال، ظهور اسماء و صفات خدای متعال هست، بنابراین تمام کمالاتی که در خدای متعال هست در انسان و در سایر موجودات هم هست. حالا کم یا زیاد یا اجمال تفصیل، مهم اینه که هست، اگرچه به تبع، ولی به ذات چیزی نیست. انسان در صورتی به خضوع دست پیدا می کند و بعد هم به خشوع. اونی که اهمیت داره خشوع است، ولی اونی رو که ما موظفیم که بیشتر تمرین کنیم، تکرار کنیم و زمینهاش رو فراهم کنیم، خضوع است. خضوع است که به معرفت می انجامد و این معرفت است که به خشوع می انجامد. این خشوع خود به یک معرفت جدید می انجامد و همینطور ادامه پیدا می کنه. اونقدر این رفت آمد ادامه پیدا می کنه که هویت و حقیقت انسان می شود عین فقر، هم عین فقر هست و خواهد بود و هم آشکار می شود و معلوم و عیان خواهد شد، به گونه ای که اسناد چیزی در حد وهم و خیال هم به انسان امکان پذیر نباشه. بنابراین انسان چیزی رو که به خودش نسبت میده اسناد مجازی، چه علم باشد، چه قدرت باشد، چه دست و پا و چشم و گوش باشد، چه مال و ثروت و همسر و فرزند و پدر و مادر و مانند اونها باشد، هر چه را که به خودش نسبت میدهد اسناد مجازی است. یعنی ملک او نیست و مال او نیست، همچنان که علم مال دیوار نیست، همچنان که فهم و درک مال سنگ نیست. اگر گفته می شود که در و دیوار و مانند اونها همه علم دارن، ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم، این به معنای همون اسناد مجازی است، یا به معنای اسناد بالغیر هست، یا به معنای لا حول ولا قوت الا بالله هست. به الا قطع نظر از استنادش به خدای متعال، نه انسان عالم است، نه حیوان عالم است، نه زمین و آسمان چیزی عالم است، نه ملکوتیان، نه جبروتیان، هیچ موجودی هیچ سهمی از علم ندارد. آنگاه هم که سهم پیدا میکنه سهمی از علم و جزئی از علم نیست، بلکه وجهی از وجوه علم، شأنی از شؤون علم و بالاخره جلوه‌ای از جلوات علم خواهد بود. خب خضوع آن است که در ظاهر و در بدنمون و جوارحمون به گونه رفتار کنیم، به گونه حرکات و سکنات داشته باشیم که این نشون دهنده عبودیت ما باشد، نشون دهنده خضوع ما، نشون دهنده فروتنی ما باشد. به تعبیر دیگه از کبر و تکبر و استکبار و خودبزرگبینی و خودشیفتگی و رضایت از خود و مانند آن مبرا باشد و دور باشد. این هم تنها راهش اینه که اسم چیزی رو به خودمون حقیقتا اسناد ندهیم، نه فقط در واقع اسناد ندهیم، بلکه در عالم خیال و وهم هم به خودمون نسبت ندهیم. یعنی این گونه نباشد که در ذهنمون بگذرد که خب البته این کار رو ما کردیم، اگر ما نکرده بودیم کس دیگه هم تواناییش رو نداشت. این درستی این کار، محکم بودن این کار، زیبایی این کار، این بین خاطر بود که ما همه حواسمون رو جمع کردیم. اینا خلاف خضوع است. البته این مرحله نفی اسناد کمالات و صفات و اسما به خود انسان در مرحله خیال، این باب خشوع است. تا اونجایی که مربوط به دست و پایمون هست، به کفش و کلاه و لباسمون هست، به خونه و زندگی و امکانات و مانند این هاست، این نشون دهنده خضوع است. اما همین که به سمت توهم و تخیل و مانند این ها میره، باب خشوع باز میشه تا به قلب که برسه دیگه حقیقت خشوع و مرکز و میدان خشوع خواهد بود. خب بر اساس این، مشابه اون چرا که در مورد خضوع گفتیم، در مورد خشوع هم هست. در مورد خشوع هم عبارت است از نفی هر گونه ملکیت، مالکیت و هر یک از مراتب وجودیمون، البته غیر از ظاهر، چون اگه ظاهر بود مربوط به خضوع بود، در مرتبه وهم و خیال، در مرتبه عقل، در مرتبه قلب و دل و روح و خفی و اخفا و همینطور تا آخر. انسان باید که چیزی را حقیقتاً، کمالی را حقیقتاً به خودش نسبت ندهد مطلقا، و تمام نقایص و شرور و آفات و سستی ها و تنبلی ها را به خودش نسبت بدهد، اونم مطلقا. نگاه نکند که چه اندازه از سستی ها و تنبلی ها و کسالت ها یا نقص ها و شرور در وجود ظاهر شده است. اون چه که ظاهر شده است یک از صد آن چیزی نیست که در وجود ما هست، یک از هزار اون چیزی نیست که در وجود ما هست. وجود ما از حیثیت خلقیمان، از حیثیت اسنادش به خودمون، از حیث من بودنمان، مبدع شرور و منزلگاه شرور است، به گونه ای که هیچ نقصی در عالم هستی نیست مگر اینکه در منزلگاه نفس ما وجود دارد. همچنان که در جای خودش گفتیم و مکرر هم گفتیم که نفس انسان و البته همه موجودات، فعلا درباره نفس صحبت میکنیم، نفس انسان از حیثیت استنادش به خدای متعال واجد جمیع کمالات است. هیچ موجودی نیست مگر آن که تمام کمالات را به اندازه وجود خیش داراست. تمام موجودات از جمله انسان به اندازه وجودشون علم دارن، قدرت دارن، حیات دارن، سمع و بصر دارن، کلام دارن و بقیه صفاتی رو که ده ها و صد ها و ممکنه هزاران صفت باشد که در الفاظ و مفاهیم و واژگان هم نگنجه. همچنان که گفتیم که انسان از حیث وجودش اینها رو داره، از حیث انانیتش، از حیث نفسش، از حیث نادیده گرفتن و غفلت از استنادش به خدای متعال، تمام شرور عالم هستی رو دارد. از حیث استنادش به خدای متعال تمام کمالات عالم هستی رو دارد. از حیث عدم استنادش به خدای متعال، که البته این عدم استناد حقیقی نیست، یعنی غفلت از استناد، نسیان استناد، سهو در استناد و فراموش کردن استناد، و الا عدم استناد اصلا معنا نداره. از حیث غفلت از استنادش، منبع است، اقیانوسی است از شرور و آفات و سستی ها و تنبلی ها و بدی ها و کجی ها، چه در حوزه فکر باشد، چه در حوزه اخلاق، چه در حوزه اعمال. بنابراین اولین قدم و اولین باب یا اولین پله و مرتبه ورود به خشوع عبارت است از نفی اسناد حقیقی وجود و کمالات وجود به خیش، و اسناد همه نقایص و شرور به خیش و نفی آن از خدای متعال. در مورد کمالات، اسناد کمالات به خدای متعال و نفی آن از خود. در مورد شرور، اسناد شرور به خود و نفی آن از به خدای متعال و از خدای متعال. خب این بیت الغزل هست که نفی اسناد هست. یعنی اگر انسان در باطن خودش، در وهم و خیال خودش، در عقل، در استدلال خودش، در مرتبه علم الیقین که همینه رو گفتی مربوط به علم الیقین بود، در مرتبه عین الیقین و مشاهدات و مکاشفات خودش که رزقنا الله و ایاکم، و همچنین مرتبه حق الیقین و حقیقت و حق الیقین و مراتب دیگری رو که ممکن قابل تصور باشه، در هیچ یک از این مراتب چیزی را نه علمی، نه قدرتی، نه اراده، هیچی به خودش نسبت ندهد. در عوض هر بدی و هر زشتی و هر گناهی، هر معصیت و طغیانی، هر خیانت و هر جنایتی را در به خودش استناد بدهد، خود و منیت و انانیتش از حیث غفلت از استنادش به خدای متعال. اما این که عرض کردم خدمتتون که عدم استناد به خدای متعال امکان پذیر نیست، به خاطر این که این استناد اعتباری نیست که، یا استناد قراردادی نیست و عرفی نیست که ما بگیم خیلی خوب تا به حال این کاغذ اینجوری نوشته بود این ملک مال فلان کس است، پاره میکنیم، پاره کردیم دیگه، تمام شده، رفت. تا به حال ما تعهد داده بودیم، تا به حال این چک رو امضا کرده بودیم، امضاشو در میاریم دیگه، باطل میشه. استناد خلق به خدای متعال از این قسم اعتباریات نیست، از قسم تکوینیات است، از قسم اشراقیات است، از قسم اضافات حقیقی است، نه اضافات مقولی. و چون از قسم اضافات حقیقی است، همچنان که اسناد وجب به صاحبش، اسناد فقر به اصلش، اسناد فقر به غنا امری است که نمیتوان اون را از او سلب کرد، اسناد فقر موجودات و موجودات ممکن یا هویت‌های ممکن یا هویت‌های فقیر به خدای متعال همین گونه است که نفیش امکان پذیر نیست، یعنی ممکن نیست و محال است و امتناع عقلی دارد، اونم به وضوح روشنی که انسان نمی‌شود یک آن از خدای متعال منقطع باشد. همچنین ممتنع است که خدای متعال یک آن انسان رو به خودش واگذارد. واگذاشتن به خود یعنی تفویض، تفویض امکان پذیر نیست. بنابراین وقتی گفته میشه که ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین، این به این معنی نیست که مرا یک آن در تکوین رهایم نکن، نه، اینا تکریم است، اینا تشریف است، یعنی مراقبم باش که غافل از اتصال به تو نباشم و نشوم. به تعبیر دیگه این سایه متصل است به خورشید، این شعاع متصل است به خورشید، اما اینکه این سایه یا این شعاع اتصالش رو ادراک میکند یا ادراک نمیکند، اگر ادراک کرد یعنی خورشید این رو رهاش نکرده، اما اگر ادراک نکرد، یه لحظه غافل شد، یعنی خورشید رهاش کرده. بنابراین وقتی میگیم که خدایا یک آن ما رو به خودمون رها نکن و وامگذار، یعنی اینکه ما را غافل از اسناد به تو قرار نده، یک لحظه ما رو دچار سهو و نسیان و فراموشی و مانند اون نشویم که این ارتباط و استنادمون رو که عین شعاع هستیم نسبت به تو، اینو فراموش نکنیم. و الا اینکه خدای متعال حقیقتا انسان رو یا حیوان رو، هر چیزی در این عالم هستی، خود عالم هستی رو یک آن اگر ارتباطش رو قطع کند، یک آن به خودش واگذارد، ضمن اینکه این استحاله عقلی دارد، نشدنی است. اما اگر فرض کنید بنابر فرض محال اتفاق بیفتد، اگر اتفاق افتاد، چیزی از این موجودی که به خودش رها شده است ولو یک لحظه باقی نخواهد ماند، چنان به کتم عدم می رود که هیچگاه نشانی از او باز نخواهد آمد، هیچگاه دوباره ایجاد نخواهد شد و احیا نخواهد شد و بازسازی نخواهد شد، امکان بازسازیش نیست، چون با یک آن واگذاری تبدیل به عدم می شود، تبدیل به عدم شد دیگه بازگشتش امکان پذیر نیست. البته خود تبدیل به عدم شدن هم محال عقلیست و نشدنیست، ولی حالا برفرض این کال اگر کسی چنین اتفاقی براش افتاد و خدای متعال یک آن او رو به حال خودش رها کرد، این دیگه دوباره بر نمی گرد در عالم وجود، نه در دنیا، نه در برزخ، نه در عوالم دیگر، هیچ جا بر نخواهد گشت. پس در عالم نفسمون و در عالم وجودمون و در عالم قلبمون توجه داشته باشیم که آنچه را که به حسب ظاهر داریم، اولا ملکیت ما ملکیت اعتباری است، داشتنمون داشتن اعتباری است، داشتنمون از داشتنها و ملکیت مقولی اعتباری است، این اولا، یعنی اسنادش به ما مجازی است. ثانیا از حیث همین اسناد به ما، از حیث از این حیث که اولا و به ذات مستند به خدای متعال است و ما هم فعل و فیض و جلو و رشح و شعاع وجود خدای متعال هستیم، تمام کمالات در ما هست، ولی از حیثیت اسناد به خدای متعال که در مباحث اخلاقی و عرفانی و مانند اونها میگن که انسان دو تا حیثیت داره، که حیثیت یل ربی و دیگری حیثیت یل الخلقی. از حیثیت یل ربی تا
تابلو تمام نمای خدای متعال هست، به گونه ای که خلیفه خدای متعال است در زمین یا در مراتب نازل عالم هستی و جانشین همه اسماء و صفات خدای متعال هست. این از حیثیت یل ربی، یعنی از حیثیت اسناد و تعلق به خدای متعال. اما از حیثیت یل الخلقی هیچ چیز ندارد در این عالم جز ضعف و سستی و فتور و شر و مانند آن ندارد. این یک نکته و یک مقدمه. مقدمه دوم این که خب این درباره یه توضیح مختصری بیشتر از اون چرا که در گذشته گفتم درباره خضوع و خشوع. نکته دوم که مقدمه دوم هست به ارتباط به این ادب داره اینه که چرا خشوع از آداب هست. باز گفتیم که قبلا مکرر یادآوری کردم، اینم باز یک بار دیگه رو همش، که آداب سبب تهیئ نفس و آمادگی نفس برای حضور، قرار گرفتن حضور عالمانه آگاهانه نزد خدای متعال می شود، یا برای درک حضور و درک محضر خدای متعال می شود، یا برای ظهور یا زمینه و قابلیت نفس را برای ظهور و عیان ساختن کمالات نفس فراهم می کند، یا به زبان عرفی بگیم زمینه را برای به فعلیت رسیدن استعدادها فراهم می کند یا بیشتر فراهم می کند. اینو بهش میگن ادب. و به تعبیر دیگر ادب زمینه می شود که انسان مستقیم لطف رب العالمین را ادراک کند و بیابد و از اون برخوردار باشد. خب خشوع با توجه به این که توجه به این نکته است که انسان فقیر است، بنابراین برتری بر هیچ کس در عالم هستی ندارد، اگر برتری دارد به خاطر استنادش به خدای متعال است، استنادش به اسماء و صفات خدای متعال است، بنابراین اگر کسی مؤمن است، متقی است، عالم است، عابد است، چنین است، چنان هست، با اون کسی هیچ کدام از اینو نداره. اینا ذاتاً هیچ کدام بر همدیگر برتری ندارند، هیچ کدام خسیستر از دیگری و پستر از دیگری نیست، چنان که اون دیگری هم برتر از این نخواهد بود. برتری اگر فرمود که به علم است، به تقوا است، یا به جهاد در راه خدا، این به این معنا که به استناد به خدای متعال هست. حالا این استناد تکوینی باشه یا استناد تشریعی باشد، اگر کسی موجودی مستند به خدای متعال بود کرامت پیدا می کند، بنی آدم از این جهت کرامت دارن و مورد تکریم خدای متعال قرار گرفتن که مستند به همه اسماء خدای متعال هستن. برخی از موجودات یا به همه اسماء مستند نیستن، یا به همه اسماء در حد اعتدال مستند نیستن، یا به همه اسماء در حد ظاهر مستند نیستن. بنابراین انسان اگر یه جایی هم صاحب کرامت می شود، صاحب بزرگی شرافت می شود، به خاطر استنادش به خدای متعال است. وقتی به خاطر استناد خدای متعال به خدای متعال که بود، دیگه جایی برای فخر فروشی باقی نخواهد موند، جایی برای غرور باقی نخواهد موند، جایی برای تکبر و خود را بزرگتر از دیگران باقی نخواهد موند. چرا باقی نمیمونه؟ به خاطر اینکه این سایه های مختلف قطع نظر از استنادشون به صاحبشون هیچ چیز نیستن، هیچ که برای هیچ دیگری افتخار نمی کند، فخر نمی فروشد، تکبر نخواهد داشت. اما از حیث استناد به خدای متعال، از حیث استناد به خدای متعال چه ارتباطی به ما داره؟ از حیث استناد به خدای متعال اگر خدای متعال بخواد فخر بفروشه جاش داره، اگر خدای متعال بخواد تکبر داشته باشه و متکبر باشه جاش داره. برای همینه که فرمود که المؤمن المتکبر، خدای متعال تنها و تنها خدای متعال متکبر است، چون اسناد کمالات به او اسناد حقیقی است، اسناد ذاتی است و اسناد بالاصاله است. اما سایر خلق حق ندارن متکبر باشن، حق ندارن کبر داشته باشن، چه در مرتبه تصور، چه در مرتبه رفتار، چه در مرتبه اعمال و ایجاد سلطه، حق اینو ندارن که بنز یک سر سوزنی خود رو برتر از یک موجود دیگری بدونن، حتی حق ندارن خودشون رو از یک لاشه مردار متعفنی که جونور افتاده توش و در بیابان هر کس از کنارش عبور میکنه جلو بینیشو میگیره، حق نداره خودشون نسبت به او هم برتر بدونه، به خاطر اینکه از حیثیت نفسش هر دو عین فقرن، هیچ محض هستن. اما از حیث استناد به خدای متعال، این خدای متعال است، یعنی جلوه خدای متعال در این موضوع با جلوه خدای متعال در موضوع دیگری ممکن است برتری داشته باشد، ممکن غالب باشد، حاکم باشه، ممکنه مغلوب محکوم باشه، دیگه ارتباط ما نخواهد داشت. بنابراین اگر کبر باشد، اگر تکبر باشد، از آن اوست، اگر اعمال قدرت باشد، از آن اوست، اگر وضع حکم و شریعت و دستور و امر کردن و نهی کردن باشد مربوط به اوست، اگر جزا دادن و کیفر کردن و پاداش دادن مربوط به اوست، هیچ کس حق ندارد قطع نظر از خدای متعال و قطع نظر از استناد به خدای متعال هیچ حکمی را ولو به نحو احتمالی به خودش نسبت بدهد. البته از اون جهت که استناد به خدای متعال داره، از اون جهت کمالات بسیاری در وجود انسان هست، ولی این کمالات کمالات خداییست، مربوط به ما نیست. ما فقط آینه هستیم که این عکس درش منعکس شده است. اگر 5 تا آینه در کنار دیوار باشه، در کنار هم دیگه، در یکی عکس انسانی باشه، یکی عکس حیوانی باشه، یکی عکس درختی، عکس سنگی، زغال سنگی و مانند اینها، آینه ها با هم دیگه تفاوت ندارن. این عکس ها به خاطر متعلقاتشون با هم دیگر تفاوت دارن. ما هم مجموعه عالم هستی، همه آینه هستیم که جلوه های خدای متعال، کمالات و شؤون خدای متعال در اینها منعکس شده است. ما قطع نظر از این تجلیات که خدا هستند و جلوه های خدا هستند، بر یکدیگر نه برتری داریم، نه عزتی داریم، نه رفعتی داریم و نه خستتی، هیچ کدام از اینا رو نداریم. بنابراین جای برای تکبر چه در ظاهر چه در باطن معنا نخواهد داشت. پس بر این اساس کسی که خشوع می‌ورزد، یعنی در باطن خیش میداند که این تعلق است، این فقر است، این ناداری است و هیچی از خودش ندارد، این اولا یک نشان دهنده علم و فهم و درکی است نسبت به خود، خدای خود، قوانین حاکم بر عالم هستی. و این کم نیست، عظمت انسان و بزرگی انسان اگرچه به کمالاتش است، به حیات است، به علم است، به قدرت است، به اراده، سم بسر ده ها صد ها هزاران کمال، ولی رأس همه کمالات و مبدأ همه کمالات علم است. کمال انسان به علم است. مجاهدین فضیلت دارن، متقین فضیلت دارن بر غیر متقین، بر غیر مجاهدین، ولی فضیلت دارن. اما تنها اهل علمن که درجات مختلفی فضیلت دارن. این درجات مختلف نه یعنی 5 تا 10 تا 20 تا، هر عددی بخوایم بگیم بازم قابلیت افزایش رو داره. یعنی اگه گفتین که عالم بر غیر عالم 100 درجه برتری داره، بازم قابل افزایش است. اگه گفتین 1000، بازم قابل افزایش است. اگر همینطور اضافه کردین، خضوع سبب می شود که این معرفتی که هویت آدمی رو تشکیل می دهد، یا این معرفتی که کمال انسان رو می سازد و انسان را در عالم هستی سهمی از بهره و تحقق و ظهور به او عطا می کند، به استنادش به خدای متعال پی ببرد، یعنی علم او را آشکار کند یا برای او علم وجود بیاورد. این در قدم اول که خضوع یعنی همین تصورات و تصدیقاتی که در ذهنمون داریم به علمی انجامد، یعنی به کمال خاص می انجامد. اون خود علم دوباره به یک خضوع جدید می انجامد، به یک رتبه بالاتر و کمال بالاتر می انجامد و همینطور ادامه داره. با توجه به اینکه کمالات ذو مراتب است، علم ذو مراتب است، خشوع ذو مراتب است، همه اینها، حال البته نه فقط اینها، بقیه امور هم همین گونه است، چنان که در جای خودش گفته شد. فقط یک اشاره میکنم که چنان که ولایت ذو مراتب است، ظهور ولایت ذو مراتب است، شب قدر ذو مراتب است، ماه مبارک رمضان ذو مراتب است، صوم و صیام و قیام، اینا ذو مراتبن. یعنی اینجوری نیست که وقتی که انسان ها مثلا 1000 نفر، 10000 نفر یا چند صد میلیون روزه گرفتن، همه یک چیز رو گرفته باشن، همه در یک درجه باشن. روزه دارای درجات مختلف است. برخی اولین درجه رو دارن، برخی دومین، سومین، چهارمین، پنجمین، دهمین، تا همینجور بره تا بالا و تا به اونجا برسد که خدای متعال به تمام جزای او خواهد بود. نماز هم همین گونه است. نماز هم دارای درجات مختلف است، یعنی از امور تشریکی است، چنان که واقعیات و تکوینیات هم همین گونه است. شب قدر امر تکوینی است که انشالله ادراک کرده باشیم همگی. این هم دارای درجات مختلف است. کسی ممکنه اولین درجه شب قدر رو ادراک کرده باشد، کسی ممکنه در مرتبه دوم، مرتبه سوم. حداقل اون میتوان به زبان آورد اینه که کسی ممکنه در مرتبه طبیعت شب قدر رو ادراک کرده باشه، چنان که اکثریت قریب به اتفاق خلق این سه شب رو احیا می‌دارن، شب قدر رو ادراک می‌کنن در مرتبه طبیعت. ممکنه کسی در مرتبه نفسشون رو ادراک کرده باشه، ممکنه کسی در مرتبه قلب و درجات بالاتر و بالاتر. بنابراین با توجه به این که خشوع سبب می شود که بر معرفت انسان می افزاید، بر معرفت حقیقی انسان می افزاید، یعنی به این نکته که خدای متعال همه چیز است، عین قناص و انسان عین فقر است، به این دست پیدا می کنه. این عالی ترین کمال رو داره، بنابراین خشوع به عالی ترین کمال می انجامد. وقتی این عالی ترین کمال که عبارت است از علم به فقر خیش، یقین به فقر خیش و یقین به غنای خدای متعال، به دنبال خود یک خضوع جدید و درجه تامتر و کاملتری از خضوع رو میاره. باز اون خضوعی که ثمره این علم و یقین بود، سبب علم و یقین بیشتر خواهد شد و همینطور ادامه پیدا میکنه، به گونه ای که در جایی متوقف نخواهد شد. یک جمله دیگر هم خدمتتون عرض کنم که حالا مربوط به اینجا نمیشه، یه جای دیگری باز شاید زمینه فراهم بشه که توضیح بدم خدمتتون، و اون اینه که این خشوع که به چنین علم و معرفتی میانجامه، اون هم به خشیت میانجامه، و دیگه میدونین که خشیت خوفیست عالمانه، آگاهانه و توحیدی و فراگیر که اختصاص به اولیاء خدای متعال، اولیاء کامل خدای متعال و همینطور پیروان و تابعانشون به شرط برخورداری از علوم حقیقی دارد. بنابراین چنان که قبلا خدمتتون عرض کردم، اینجا فقط یه اشاره دیگری خواهم داشت. در موارد متعدد و مکرر فرموده که خدای متعال فرموده که اولیاء من لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اصلا خوف ندارن نسبت به آینده، حزنی هم ندارن نسبت به گذشته، گذشتهشون درست قصه گذشته رو نمیخورن، برای آینده هم نگران نیستن. اما در این حال درباره اولیاء و خدای متعال، مخصوصا درباره خاندان پیامبر، سوره انسان یا سوره هل اتا درباره خاندان پیامبر علیه السلام نازل شده، اونجا دو بار، یک بار خدای متعال میفرماید که و یخافون ربهم، یک بار هم خودشون میفرماید انا نخاف و یوما عبوسا قمطریرا، یک بار خدای متعال میفرماید که این از خدایشون میترسن، یک بارم اونا میفرماید ما از خدایمون به خاطر روز بسیار سخت میترسیم. پس وقتی که در خاندان پیامبر علیه السلام خوف وجود داره، در این حال فرمود که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون اولیا، این نشون دهنده اینه که خوف دارای درجات مختلفی است. برخی از اولیاء خدای متعال به خاطر نرسیدن به درجات عالی ولایت از خوف مختص به ولایت سهمی ندارن و بی بهره هستن، اما خوف هایی که نشون دهنده از اعمال گذشته باشد یا حوادث و رخدادهای غیر قابل پیش بینی آینده باشد، اینا البته در اولیاء خدای متعال نیست. اولیاء خدای متعال یا کسانی هستن که بالاصل یا به تبع مورد مغفرت خدای متعال قرار گرفتن، لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، هر چرا که گذشته انجام دادن، هر چرا که آینده انجام میدن، هر چرا که مقصود، هر چرا که مربوط به مرتبه نفسشون هست و هر چرا که مربوط به مرتبه قلبشون هست، همه اینها مورد پذیرش و خدای متعال قرار گرفته است و هیچ نقصی در وجود اونها نیست. و یا آن که اگر به این درجه نرسیدن که مورد مغفرت نفسانی و مغفرت قلبی قرار نگرفتن، حداقل اینه که به ظاهر شریعت در حد توانشون عمل کردن، پیوستن استغفار کردن و توبه کردن، بنابراین نسبت به گذشتهشون توبه کار هستن، پس گذشته از بین رفته است، خوفی نسبت به گذشته ندارن و غم و غصه نسبت به گذشته ندارن. نسبت به آینده هم با توجه به این که خودشون رو واگذار به خدای متعال کردن، توکل بر خدای متعال دارن، خدای متعال رو وکیل قرار دارن، بنابراین اعتماد به وکیلشون دارن، آینده هم همین گونه خواهد بود. اما این درجه از خوف نسبت به همه انبیا و اولیا هست، اما درجات عالی تر که ریشه در فهم عالمانه به این که بنده خدا یا ولی خدا میداند که در تمام عمرش از ازل تا به ابد یک کاری که شایسته خدای متعال باشد انجام نداده است، یک درکی و یک فهمی که شایسته خدای متعال باشد به دست نیاورده است. اگر این گونه شد، خب طبعا میشه جامع جمیع قصورات و کاستی ها و مانند اونها، منتها این قصورات و کاستی ها غیر از قصورات و کاستی هایی است که عامه مردم یا درجات فرودین اولیاء خدای متعال داشته باشند. شرح و تفسیرش بمونه برای جای خودش. قال الله تعالی ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، تضرع داشته باشی، یکی از معانی تضرع خشوع است، یه معنایش خضوع است و درجات عالی ترش هم خشیت. و فی دعاهم علیهم الصلاه و السلام، ائمه معصومین علیهم الصلاه و السلام ادعیه دارن، بخشش اینه: ولا ینجی منک الا تضرع الیک، هیچ کس از دست تو نمیتونه نجات پیدا کنه، از عذاب تو نمیتونه نجات پیدا کنه، از جلال تو، غضب تو، انتقام تو یا از عوارض کارهای خودش نمیتواند نجات پیدا کند مگر با تضرع به سوی تو، یعنی با خشیت داشتن، با خشوع داشتن، با فروتنی داشتن، با تواضع داشتن. با این هاست که یعنی این که بگیم خدایا اون چی که از خوبی هاست، ما اصابک من حسنتن، هر چی از خوبی هاست از آن توست، ما در اون سهمی نداریم، نه در وجودش و ایجادش سهم داریم، نه در بقا و دوامش و نه در مندگاری و جاودانگیش، هیچ کدامش ما سهمی نداریم. اما اون چی که از بدی ها و نقص است، و ما اصابک من سیئتن، بدی و نقص و کوتاهی و مانند این هاست، اینا همه مال ماست. اگه کسی اینو توجه داشته باشه، در واقع یکی از عالی ترین درجات سپاس خدا، شکر نعمتهای خدا و بندگی خدای متعال رو انجام داده است. در مورد شکر رو در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که وقتی که خدای متعال به حضرت داوود علیه السلام امر فرمود که یا داوود ان اشکر لی ولوالدیک، شکر منو به جا بیار، شکر والدینت هم به جا بیار، و حضرت داوود بعد از حالا مدتی گفت خدایا من توانایی شکر یکی از کوچکترین نعمتهای تو را ندارم. خدای متعال فرمود که چرا نداری؟ خب بگو اله شکر. حضرت داوود عرض کرد که وقتی میگم اله شکر، این شکر نعمت تو نیست، این یک نعمت جدیدی است که در اختیار من قرار دادی. همین که میگی الحمدلله رب العالمین، یه نعمت جدید اومد، این نعمت جدید کمتر از مال و پول و سرمایه و مثلا اعتبار و شهرت و شغل و جاه و مانند اینها نیست، اگرچه ما با توجه به اینکه غرق در جهان طبیعت در ظلمات متراکم بعضها فوق بعض هستیم، اینا رو متوجه نمیشیم. اونایی که متوجه میشیم، همین خوردنی هاست، آشامیدن هاست، آب سرد است، غذای گرم است، اینا رو متوجه میشیم. ولی آنگاه که پرده ها کنار برود، میفهمیم که بهترین نعمت هایی که خدای متعال نصیب ما کرده بود اینه که گاهی گفتیم اله شکر، گاهی گفتیم الحمدلله رب العالمین، گاهی ذکرهای دیگر و وردهای دیگر رو بر زبان آوردیم. و بنابراین عرض کرد که این اگر من بگم اله شکر، این نعمت جدید است، نعمت جدید خود شکر جدید میخواد، بنابراین باید بگم اله شکر که گفتم که به من نعمت اله شکر رو دادی. در نتیجه اگه تا آخر عمرم که شکر کنم، شکر یکی از نعمتهای تو رو به جا نیاوردم، خدای متعال فرمود حالا که فهمیدی شکر همه رو به جا آوردی. معیار شاکر بودن فهم است، معیار عابد بودن فهم است، و معیار متقی بودن، مؤمن بودن، مسلمان بودن، موقن بودن، محسن بودن و درجات دیگر کمال انسانی فهم است. اگه فهم باشد، گویی که همه عبادت ها را انجام دادیم. اینکه اگر عالم یک رکعت نماز بخوند، به اندازه 70 سال عبادت دیگران است، بلکه کمتر از یک رکعت هم. یک جمله بگه الحمدلله، اگه این عالم باشد، مثلا الحمدلله امیرالمؤمنین علیه السلام باشد، یا هر یک از خاندان پیامبر علیه السلام اگر باشه، این به اندازه همه عبادت جن و انس از اول عالم تا انتهای عالم میارزد. چرا؟ به خاطر اینکه او در مرتبه از علم و فهم و درک است، با اون همه عبادت ها در مراتب مختلف عالم هستی، در مراتب مختلف وجودی خودش، هنوز میفرماید که چه راه دور است و توش اندک. در حالی که ما اگر یک هزارم که نه، یک در بی نهایت اعمال امیرالمؤمنین را، یا اخلاق امیرالمؤمنین را، یا افکار و اعتقادات و باورهای امیرالمؤمنین علیه السلام را اگر داشتیم، ما را بسمون بود برای سیادت کردن برای همه عالم هستی از ازل تا به ابد، برای شفاعت کردن همه عالم هستی از ازل تا به ابد، در حالی که امیرالمؤمنین چنین نگاهی ندارد. و فی ما اوحلا الی موسی علیه السلام، خدای متعال در یکی از وحی‌هایی که به حضرت موسی علیه السلام فرستاده، فرمود که یا موسی کن اذا دعوتنی خائفا مشفقا و جلا، وقتی که دعا که می‌کنی خائف باش، وقتی که دعا می‌کنی مشفق باش، در حراس باش، در نگرانی باش، در وحشت باش، و جل باش، یعنی خب البته اینم خدمتتون عرض کنم که بسیاری از تعبیرهایی که ممکنه در آیات قرآن یا در روایات اومده باشه، اینا با توجه که ذو مراتب است، چون ذو مراتب است تمامش مربوط تمام خلق نیست. پس اگر مثلا یه جایی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را توبیخش کرد که ابس و تولا ان جاءه الاعمى، خب چرا که روتو از این فقیر برگردوندی؟ گفتی خب شما که تازه اومدین حال شما چطوره؟ اینو مربوط به ما نمیشه، برای انسان‌های معمولی نیست. انبیا و اولیا با توجه به تقربشون به خدای متعال به گونه‌ای هستن و در درجه و مرتبه قرار دارن که کارهایی رو که انجام میدهند که برای اونها نقص است، برای ما عالی ترین کمالی است که خوابش هم نمیبینیم، خوابش هم نمیبینیم، تصورش رو هم نمیکنیم. این که حسنات الابرار سیئات المقربان، کاری که ما انجام میدیم، نه ما انجام بدیم، کسانی که خیلی از بهتر از ما انجام بدن، عالمان ربانی انجام بدن، کسانی که جامعه جمیع شرایط عبودیت هستن، اونا وقتی که انجام میدن این کارها در درگاه خدای متعال، اگر انتساب به پیامبر و خاندان پیامبر داشته باشین، جزو گناهان حساب میشه، اونم از گناهانی که سبب سقوط از مراتب عالی هستی خواهد شد. بنابراین در این گونه مواردی که وقتی دعا میکنین در حال ترس و هراس باشین، نگران باشین، وحشت داشته باشین، شامل همه انسان ها نمیشه. ما به اندازه خودمون ممکن یکم نگران باشیم که نکنه دعا کردیم و جواب نده، نکنه که دعا کردیم به اجابت نرسه، آخرش اینه که نکنه که حال که حال خوبی داریم دعا کردیم، فردا حالمون از دست بدیم باطلش کنیم. ما نسبت به اینا ممکنه خوف داشته باشیم، وحشت داشته باشیم، اما برای انبیا و اولیا تفاوت داره. و فرمود که و عفر وجه کف تراب، صورتت رو خاک بگذار، بگذار خاکی بشه. وس شدلی، این جزء مستحبات هم هست که هم به هنگام سجده غیر از پیشانی که باید بر خاک باشه، بر مهر، حالا ما برای اینکه همه جا خاک پیدا نمیشه مهر هم رو اون برمیداریم، باید رو مهر باشه. بینی هم جز مستحباته که رو خاک باشه. اگر تو زمین عادیه که رو خاک نماز میخونیم بینیمون تو خاک بره خوبه، و اگر نباشه مهری زیر بینیمون هم باشه، چنان که بعد از نماز هم سجده و بعد از سجده هم باز جز مستحباته که صورت رو هم سمت راست رو هم سمت چپ رو خاک بگذاریم. این از مصادیق تعفیر وجه هست، یعنی خاکمالی کردن هست. وس شد لی به مکارم بدنک، میگه سجده کن ولی با بهترین اعضاءت، پیشانیت بذار سجده کنه، کف دستات بگذارین. این مواضع سبعه هفتگانه رو که فرمودن، میگه با اینها سجده کن. وقنوت بین یدیه فی القیام، وقتی که ایستادی قنوت داشته باش، تواضع داشته باش. حالا یه معنای قنوت همین دستمون رو بالا میگیریم، این معنای اصطلاحی است، اما آدم وقتی که داره در نماز که میخونه اگر حال تذلل، ابتهال، تضرع و مانندون داشته باشه، کلش قنوت هست. بنابراین قانت به کسی میگن که ابتهال به درگاه خدای متعال داره یا تذلل داره، خودشو ذلیل میدونه، ولی اینکه به زبان نیاورده که انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، ولی به گونه ای این گونه میداند یا حداقل میپندارد یا توهم میکند یا این گونه نشون میدهد، مثل کسانی که گردنشون رو کج میکنند. حداقل اگر در فهم نباشد در ظاهر باشد. بنابراین وقتی که ایستادی قنوت داشته باش، تواضع، خضوع و خشوع داشته باش. و ناجنی حیث و تناجینی به خشیت من قلب و جن، وقتی که دعا کردی که این بود که خوف داشته باش، ترس داشته باش، وحشت داشته باش و مانند اون، اما هر موقعی که خواستی با من نجوا کنی، خواستی با من تنهایی صحبت کنی، خصوصی، سری، مخفیانه، در نیمه های شب یا در بیابان در تنهایی خواستی صحبت کنی، اولا صحبتی که میکنی باید از رو قلبت باشد، نه مربوط به نفس، یک درجه کاملتر هست. در خوف و شفق و وجل و مانندین اینا صفات نفسانی است. برای همینه که اولیاء و خدای متعال در مراتبی که نفسشون یا به کمال رسیده است یا نفس و حیثیت تدبیر بدن دنیاوی را ندارند، اونا خوف ندارند، بخاطر اینها به نوعی مربوط به این ظواهر یا مربوط به نفس است. نفس که نبود دیگه خوف و ترس هم نخواهد بود. جای دیگری خدمتتون عرض کردم که صفات اخلاقی، فضائل اخلاقی و رذایل اخلاقی مربوط به نفس است. نفس که هست یعنی نفس انسان بدن مادی و دنیوی رو تدبیر میکنه، برخی شجاعن، برخی ترسوان، برخی عفیفن، برخی شرهن، برخی حکیمن، برخی غیر حکیمن، هر چی رو که مربوط به نفس است این گونه است. چنان که به تعبیر برخی از علما و بزرگان معاصر، برخی زنن، برخی مردن، این مربوط به حیثیت نفسانی است. اما وقتی این حیثیت نفسانی که نبود دیگه، اون ویژگی های نفسانی هم، نه کسی شجاع است بعد از مرگ، نه کسی شجاع است، نه کسی ترسو، چنان که نه کسی عفیف است نه. البته این به نظر، به گمان بنده اینه که این نظریه نظریه متوسط است، البته نسبت به نظریه پیشینیان خیلی درجه عالی داره، که در گذشته میگفتن همین ویژگی های نفسانی دنیوی در عوالم دیگر هم وجود دارد. و این سخنی رو خدمت تو عرض کردم، این دقیق تر است نسبت به اون، ولی در این حال نسبت به نظر نهایی این متوسط است. نظر نهایی این است که همچنان که وجود دارای مراتب مختلف است، جسم هم دارای درجات مختلف است، بدن هم درجات مختلف دارد، بنابراین انسان یک بدن طبیعی دنیوی دارد، یک بدن مثالی برزخی دارد، یک بدن اخروی دارد، یک بدن عقلی دارد، و حالا همین اولی که ما میشناسیم ایناس. حالا کسی مراتب دیگر رو ادراک کرد، مثلا گفت که بدنی دارد در مرتبه نفس، بدنی در مرتبه قلب، در مرتبه روح، سر رو خفی و اخفا، در مرتبه عرش، در مرتبه کرسی، این مراتب وجود داره. با توجه به اینکه این گونه هست، هر یک از این بدنها هم نیازمند به تدبیر هستند، ولی نیازمند به نفسی ویژه تر از خودشون، اکمل و اشد و اقوا از خودشون هستند. این نفس ما میتونه، این نفسی رو که الان موجود تو این جهان طبیعت بالفعل داریم و متوجه میشیم، این بدن دنیوی رو و بدن مادی عنصری رو میتواند تدبیر کند، اما اون بدن مثالی رو یک نفس قوی تر میخواد. بنابراین انسان در همه مراتب عالم هستی نفس دارد و بدن هم دارد، ولی بدن مادی طبیعی دنیوی فقط همینی که اینجا داریم، بدن مثالی در عالم مثال خواهیم داشت، بدن اخروی رو در عالم آخرت، بدن عقلی رو هم در مراتب بالاتر. این نکته دقیق تر هست، ولی حالا همون نظر متوسط هم که مطرح بشود خوب است و سودمند هست. خب خوف هایی که گفته شد مربوط به مرتبه نفس و بدن هست، اما وقتی که نجوا میکنی چی؟ نجوا مربوط به قلب است، نه مربوط به نفس. بنابراین خواهش هایی که در مرتبه مناجات وجود دارد خواهش های نفسانی نیست، یعنی از خواهش هایی که حتی ما در بهشت، در بهشتی رو که عامه مردم وارد میشن، نه انبیا و اولیا و اخص از اولیا وارد میشن، به در بهشتی رو که وارد میشیم، لکم فیها ما تشته الانفس و تلذ الاعیون، در بهشتی وارد میشیم که هر چی که نفسمون میطلبد وجود دارد، هر چی که نفسمون از اون لذت میبره وجود دارد. این اشتها اینا مربوط به نفسه، بنابراین هر جایی که نفس وجود دارد اشتها، تقاضاها و مانندون هم نفسانیست. در دعاها ما تقاضایی که میکنیم مربوط به همین لذتهای نفسانیمون هست، چیزی میخواییم یا بخوریم، چیزی میخواییم شهرت داشته باشیم، اعتبار داشته باشیم، آخرش اینه که چیزی میخواییم که مثلا در عالم دیگر سختی نکشیم، خوشی داشته باشیم، سایه داشته باشیم، مثلا رود داشته باشیم، نهر داشته باشیم، قصر داشته باشیم و مانند اینا. اینا ما تشته الانفس هست، بنابراین اینها نتیجه دعاست، اما نتیجه مناجات، مناجات مربوط به قلب است و تقاضاش هم مربوط به حوزه قلب است. وقتی مربوط به حوزه قلب که بود، دعامون این گونه خواهد بود که رب حبلی، رب زدنی علما، رب زدنی تحیرا، رب زدنی حبا، رب زدنی شوقا، شوقا الیک، و همینطور موارد بعدی. اینا مربوط به مرتبه قلب است. البته مهمترین خواسته و دعا در مرتبه قلب علم است، علم است، اونم درجات مختلفش، و بقیه هم به نوعی بین قلب و روح و مانند اونها در حرکت است. به هر حال فرمود که هر موقع خواستی مناجات کنی، اولا با قلبت مناجات کن، قلبی که دو تا ویژگی داشته باشه، یکی خشیت داشته باشد که اینم ترسه، ولی ترس آگاهانه، ترس حاصل از علم، ترس حاصل از مراتب کامل علم، مانند عین الیقین، حق الیقین، همچنین همراه با وجل باشد، همراه با وحشت و دهشت باشد. و الی عیسی علیه السلام، همچنین در یکی از وحی هایی که به حضرت عیسی علیه السلام شده است این است که فرمود یا عیسی ادعونی دعا الغریق الحزین، دعا الغریق الحزین، دعا کن، منتها دعای چجوری؟ دعای کسی که غرق شده است، دعای کسی که غم وجودش رو گرفته، گرفتاری غرقش کرده، اینجوری دعا کن. که البته میدونید که تقریبا میشه گفت که عموم مردم بدون استثناء اینها در شرایط سخت دعا میکنن. حالا درسته که در آیات قرآن اومده که جمعی از بندگان ما وقتی کشتی سوار میشوند، وقتی کشتیشون طوفان میشود، کشتی در حال شکستن است و صدای شکستنش میاد، همه دعوا الله مخلصین له الدین، همه دیگه خالصانه دعا میکنن، از ته دلشون دعا میکنند. اما همین که فلما انجاهم یا نجاهم الالبر اذا هم یشرکون، همچی که برشون گرد نجاتشون دادیم یادشون میره. همه انسان ها همین گونه هستند. این اختصاص اون مصداقی رو که قرآن بیان کرده، بله ما در منطقه قرار گرفتیم که هیچ وقت کشتی سوار نمیشیم، تا حالا کشتی یا طوفانی بیاد و آیا طوفانم غرق بشیم و آیا نجات غریق بیاید نیاد، بنابراین ما خیال میکنیم مال گذشتگان هست، در حالی که نه، هر کسی تو زندگیش همین گونه است که نشده که یه جایی وامی بخوایم بگیریم گره افتاده باشه که هی داریم دور میزنیم جور نمیشه، نشده که یه جایی مثلا موقعیت اجتماعی به خطر افتاده باشه ببینیم دیگه اصلا دست از همه جا کوتاه شده است، نشده یه جایی میخوایم امتحانی بدیم ببینیم که هم خودمون دعا میکنیم هم پدر مادرمون دعا میکنن. این کنکوریا رو میبینین که چقدر پدر مادرها بیرون نشستن دارن ذکر میگن، دارن ذکر میگن، خودشون دارن دعا میکنن، ولی همچه که کنکور تمام شده قبول شدن، شغل رو پیدا کردیم، اعتبار اجتماعی رو پیدا کردیم، موقعیت رو پیدا کردیم، سلامتمون رو به دست آوردیم، همچه که از این موقعیت خطرناک گذشتیم انگار یادمون میره که ما قبلا مخلصین له الدین دعا میکردیم. میفرماید که مانند غریق حزین، یعنی کسی که خالص داره دعا میکنه اونجوری دعا کن. مقصود از غریق حزین کیست؟ میفرماید الذی لیس له مغیثون، کسی که هیچ فریاد رسی ندارد، دستش از همه جا کوتاه شده است. یا عیسی اذللی قلبک، قلب تو برای من ذلیل کن، خار کن، بیار پایین. و اکثر ذکری فی الخلوات، در تنهایی ها، خلوت ها، اونجاها خیلی ذکر من بگو، خیلی بیاد من باش. البته اینم خدمتتون عرض کردم مکرر که ذکر یکی همین ذکر زبانی است، یکی همین همین بیاد خدا بودن. اگر مثلا یه نفر داره صحبت میکنه، وقتی ما به صحبت گوش میدیم بیاد خدا هستیم، موعظه و موعظه خدایی است مثلا، یا یک کتابی رو نگاه میکنیم بیاد، تو موزه میریم نگاه میکنیم بیاد خدا میفتیم، یا ممکنه توی آزمایشگاه بریم بیاد، این بیاد خدا بودن این ذکر است. و این کارهای دیگر مثلا ذکر زبانی، ذکر نفسانی، ذکر قلبی و مانند اینا، همه اینها ابزار است برای اینکه بیاد خدای متعال باشیم. در نتیجه حالا اگر ذکر زبانی داریم، وقتی میگیم یا الله باید توجه داشته باشیم به متعلق این ذکر، به مذکور باید توجه داشته باشیم، و الا اگر همین رو بگیم هیچ توجهی نداشته باشیم اون ذکر نخواهد شد. میفرماید که اکثر ذکری فی الخلوات، در تنهایی ها خیلی ذکر، در جلوات و در جایی که عموم مردم حضور دارن اونا رو هم باید ذکر کرد، ولی اگر ذکر سبب انگشت نما بودن باشد، اگر انسان در محیط اجتماعی در جای مختلف، تو تاکسی، اتوبوس، قطار، تو خیابون، جای مختلف اگه داره ذکر میگه، سبب میشه که دیگر آن از او یاد میگیرن، متنبه میشن، به او اقتدا میکنن، و بالاخره ولو یه لحظه، یه دقیقه میگه خوش به حال این، یه میلی در وجودش ایجاد میشه و هم یه الحمدلله میگه. در این گونه موارد باید که ذکر در جلوت هم گفت. اما در مواردی که انسان انگوش نما میشود، انسان مشهور میشود، انتظارات خلق از او زیاد میشود، در جلوت نباید ذکر بگوید، و اگر ذکر میگوید در حد ذکرهای واجب، و اگر در حد ذکر، اگر ذکر مستحب میگوید ذکرهای مستحبی را بگوید که خلق متوجه نمیشوند، مانند ذکر لا اله الا الله، که اگر کسی لا اله الا الله بگوید لباش تکون نمیخوره، فقط مینه یه ذره لباش بازه، خیال میکنن که این مثلا جای تعجب کرده و دهنش باز مونده. اما ذکرایی رو که لبها تکون میخوره و سبب جلب توجه میشه، لباس شهرت میشه، انگشت نما میشه، این سفارش کردن که پرهیز کنید. در روایات هم مکرر و مکرر وارد شده که کاری نکنید که انگشت نما بشید و لباس شهرت به تنتون کنید. اما در خلوت، در خلوت هر چی میتونید ذکر بگید، در سجدهاتون هر چی میتونید ذکر بگید، بعد از نمازتون ذکر بگید، اوقاتی رو که نشستین دارین تلویزیون تماشا میکنید ذکر بگید، و بالاخره ذکر فراوان در خلوت ها. و علم ان سروری ان تو بس بس الیه، نگه که وقتی که تو تبسبس، معنای دیگر تملق هست. تملق عبارت است از خضوع به خرج دادن، خشوع به خرج دادن. و اون میدونی که اصل معنای تملق ملقه، اون عبارت است از اون کاری رو که دور از محضرتون سگ در مقابل صاحبش انجام میده. وقتی سگ میاد جلو صاحبش، سرشو دستاش یک کمی میخوابونه و باز میکنه دستاشو، سرشو کج، صورتشو میذاره رو خاک. حالا اگر صاحبش یه لگد بهش زد، میره یه کمون ورتر، بازم دوباره همین کار رو میکنه، توبیخش کنن، داد بزنن به سرش، سنگش بزنن، بازم دوباره سرشو به خاک میگذاره. این سر رو به خاک گذاشتن یا پوزش رو به پشت کفش صاحبش مالیدن، این رو بهش میگن تملق. میفرماید که حالا برای این که کلمه البته تملق در روایات داریم، مکرر هم داریم، متعدد هم داریم، که سه کس را تملق گفتن مجاز و رواست، یکی خدا، یکی پدر و مادر، یکی معلم. این ستاره تملق گفتن معنی نداره. این تملق نه اینکه چیزی درشون وجود نداره بگیم، مثلا چیزی رو نمیدونه بهش که تو علامه دهر هستی، اینا که اقوا کردنه، بلکه یعنی تذلل داشتن در حضور او، خضوع داشتن، فروتنی داشتن، گردن فراز نبودن، اظهار نظر زیادی نکردن، اظهار فخر نکردن، اینو شنیدی، اینو من میدونستم، برای اولین بار شما میشه این گونه نگفتن، یعنی در مقابل خدای متعال، پدر و مادر و معلم این گونه تملق داشتن، یعنی متواضع بودن. هر چی که میگم بگی چشم، این سفارش شده است. فرمود که سروری، خوشی من و مسرت من به اینه که تو تبسبس داشته باشی نسبت به من. عرض کردم خدمتتون که همین حالا این که آیا گردن و کش کردن همینجوری هست، نه شاید عامه مردم این رو به نوعی تملق بدانن، ولی بالاخره با جوری باشه که نشون دهنده متواضع بودنش باشه، هم تواضع در ظاهرش و هم خشوع در باطنش. و کن فی ذلک حیان، در این حالا یا در این تبسبس زنده باش، مرده نباش، یعنی فعال باش، یعنی کارهایی رو انجام بده که نشان دهنده فقر توست، نه اینکه سکوت کردی و پاتم دراز کردی که پام درد میکنه، آی کمرم درد میکنه، همه غم و غصات رو اعلام میکنی. میت نباش. و واسمعنی منک صوتا حزینا، و اسمعنی منک صوتا حزینا، میگه صدای همراه با حزن و اندوهت رو به گوش من برسون، دعا بخون، ذکر بگو، ناله کن، با خدای متعال راز و نیاز کن، همراه با حزن و اندوه تا صدات به گوش من برسد. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.